میگه ها این گوشت تو حرم امام حسین بردی؟ حضرت میکنه بله بردم طواف کردم فلان. میگه محال این گوشت پخته بشه، این گوشت قابل اکل نیست، این نباید خورده بشه، جوف بدن انسان بشه. چرا؟ برای اینکه گوشتی که رفت وارد حرم امام حسین شد، این آتش به این کارگر نیست دیگه. این علامت این است که هر کسی، هر زواری، هر دین و مذهبی هم که داشته باشه، این اگر رفت تو حرم امام حسین طواف کرد، این محال است. آتش فردای قیامت، آتش جهنم او رو بسوزاند.
در غم کربلا شد دلم خون، در غم کربلا شد دلم خون، ای خدا تذکره کن عطایم.
خوب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، 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 يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم با آیات 50-57 از سوره توبه با صدای استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق بشه الهی، امیدواریم که در این لحظات ناب بندگی ما رو هم از دعاهای خیرتون بیدریق نگذاشته باشید. اما در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو، برنامه زنده رویداد تقدیم به شما شنوندگان فرهیخته این شبکه خواهد شد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. موضوعات مختلف سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی رو براتون در نظر گرفتیم که با کارشناسان برنامه در خدمتتون خواهیم بود. مثل همیشه سوال پیامکی هم براتون در نظر گرفتیم و امروز از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین راهکار رفع ناترازی انرژی در کشورمون چیه؟ گزینه 1 صرفه‌جویی مردم، گزینه 2 رشد و توسعه تولید انرژی و گزینه 3 هر دو مورد. همونطور که میدونید شرکت شما در سوال پیامکی برنامه و ارسال پیامک و جواب مورد نظرتون شما رو در قرعه کشی برنامه شرکت میده و میتونید جایزه 2,000,000 ریالی برنامه رو از آن خودتون بکنید. همونطور که برنده روز گذشته برنامه رویداد آقای سید ضیای ایمانی از شیراز بودند. پیامکاتون رو به شماره آشنای رادیو گفتگو 301035 برای ما ارسال بکنید. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین راهکار رفع ناترازی انرژی در کشورمون چیه؟ گزینه 1 صرفه‌جویی مردم، گزینه 2 رشد و توسعه تولید انرژی و گزینه 3 هر دو مورد. تا لحظاتی بعد شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
گذر از تورم اولین موضوع برنامه امروزه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق وزیر محترم سابق بازرگانی این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب آقای آل اسحاق سلام و ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت
زنده باشید. سپاسگزارم که مثل همیشه همدلانه وقت خودتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. آقای دکتر زنده باشید. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور در سال جاری، همطور که شما استحضار دارید، مسئله تورمه. از منظر شما چرا کنترل تورم باید هدف اصلی سیاستگزاران اقتصادی باشه؟
ببینید، اولا ما برای اینکه برداشت همگن همه داشته باشیم وقتی میگیم تورم، ذهنمون چی بیاد، شما و شنوندگان ما یه به مفهوم مشترک برسیم. به صورت ساده اگر بخوام بگیم، تورم مثل تب در بدنه. یعنی وقتی که یه بدنی مریضی تب پیدا میکنه، خب این ناشی از علل مختلف از نظر پزشکی ممکنه باشه. ممکنه نارسایی معده داشته باشه، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی مغزی داشته باشه، دستگاه‌های مختلف بدنش، اعصابشون. ولی همه اینها هر کدوم باشه یا جمعی باشن، آثارش رو نمودش در تبر. تورم هم در اقتصاد همچین حالتی داره، یعنی مجموعه روابط حاکم بر اقتصاد یه حالتی داره که تبانند که تورم نشون دهنده این هست که اوضاع نابسامانه، ناترازی هست، متعادل نیست و گرفتاری داره. حالا اگر بخوام بگیم که تورم چرا اینطوری میشه، سادش این از چرا تورم به وجود میاد، سادش به صورت کلیش این است که یه سری آثار مربوط به روابط حاکم بر واقعیت‌های اقتصادی، واقعیت‌های اقتصادی یک کشور، یک سازمان، یک نهاد به گونه ایست که بازیگری‌های اقتصادی، عوامل اقتصادی نتیجهش این نابسامانی و تورم. مثل چی؟ مثلا کسری بودجه. یک کشوری اگر کسری بودجه داشته باشه یکی از آثارش تورمه. حجم نقدینگیه، یعنی اگر نقدینگی بیش از اثرات این شرایط اقتصادیش باشه، تغییرات نرخ هست، بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، پایه پولیه، عدم هماهنگی منابع و مصارف، به طور کلی ناترازی‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف، این ناترازی‌ها باعث تورم میشه. بله. که اولین بحث که به صورت خلاصه گفته باشیم روابط حاکم بر واقعیت‌های اقتصادی. دوم، تورم ناشی از آثار روابط اقتصاد خارجی و روابط دیپلماسی خارجی ما، یعنی چگونگی تعامل ما با دنیا و منطقه و نوع ارتباطات واردات و صادرات، مثل چی؟ مثل تحریم‌ها، حضور ما یا عدم حضور ما در سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای اقتصادی، آثار مربوط به اونها، خلاصه آنچه که در روابط خارجی ما مطرح هست، حالا مثبت و منفی، آثارش در این عدم ناترازی و تورم خودش نقش داره. آثارش در نرخ ارز، در حمل و نقل، در بانک‌ها هست، در روابط اصل تجاری هست، همه اینا هستش آثار اثر این روابط خارجی. سومین اثر مؤثر، آثار روانی و انتظارات عمومی از حال آینده، یعنی برداشت عمومی جامعه، چه تولید کننده، چه مصرف کننده، چه بازیگر اقتصادی، که نگاهش به آینده چیه؟ آیا آینده وضع بهتر میشه؟ آیا آینده وضع خراب میشه؟
که موضوع بسیار مهم و تعیین کننده ای هست، یعنی افکار عمومی خیلی میتونه نقش بازی بکنه.
همین آثار روانی و انتظارات. حالا این انتظارات رو هم یه مقدار بازیگرای زینفی هستن که سودشون در همین ناترازی هاست، یعنی اگر اوضاع اقتصادی متعادل بشه یه عده زیادی هست که این سودی که دارم میبرم، مثل بازیگری هایی که در حوزه ارز میکنن، بازیگری هایی در حوزه کمبود ارز و تقاضای کالا میکنن، در حوزه های مختلف، یعنی بازیگری های زینفی هستن که از این عدم تعادل و ارتباط ناترازی ها استفاده میکنن. یه نظرم برآورد خود مردم و فعالین هست، یعنی دورنمای مجنون چی که از اوضاع اقتصادی دارن، از مدیریت اقتصادی کشور دارن، از روابط دارن، از حوادث دارن، اطلاعاتی که دارن، مجموعه اینا یه انتظارات، یه پیشبینی به مجموعه فعالین اقتصادی هم از مصرف کننده و تولید کننده میده که مجموعش میشه این تورم. این یه دورنمای کلیش هست. منتها نکته ای که هست این است که آیا این تورم یا اون عرصت تب در دنیا تونستن کنترل کنن یا نه؟ ما تنها نیستیم که، همه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف هم هست. خوشبختانه در مسائل اقتصادی، علمی اقتصادی و مدیریت اقتصادی، یکی از موضوعاتی که عوامل مختلف تأثیر گذار بر این تورم در سطح دانش اقتصاد و مدیریت اقتصاد هست، تورمه. تقریبا این رسیدن به علل عوامل، مثل پزشکی که تشخیص میده، فرض کن نگاه میکنه به درجه فشار قلبش، اعصابش، نارادی مغزیش، اعصابش، بالاخره تشخیص میده که مشکل کجا هست. خوشبختانه در علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی به طور کلی این مقدار زیادی کنترل شده است، لذا معدود کشورهایی را ما در دنیا داریم که تورم مثلا دو رقمی دارن. متاسفانه یکی از این کشورهایی که ما عرشه وقتی تورم دو رقمی داریم و مهمتر از خود این تورم، عدم هماهنگی از بین دریافت و پرداخت ها، یعنی درآمد مردم و عرشبت که رشد تورم هست. یعنی وقتی هست که تورم که پیدا میشه، همه زینف ها هم به اون نسبت نرخشو میره بالا. یعنی کارمندا مثلا اگه تورم باشه 40%، کارمندا حقوقشون 40% اضافه میشه. اگه تورم باشه 40%، اون کاسب هم 40% قیمتش میتونه بره بالا، یا اون فروشنده کالا یا تولید کننده. این باز یه نوعی از تعادل رو ایجاد میکنه. متاسفانه آن چیزی که در کشور ما داره اتفاق میفته این عدم هماهنگی، یعنی تورم شده فرض کنید که 40-50%، حقوق بازنشستگان 20% اضافه شده،
بله،
حقوق کارمنده 20% اضافه نشده، یا اون تولید کننده
همیشه یک عقب ماندگی وجود داره،
وجود داره که
متاسفانه نمیذاره اون نرخ جبران
باشه. نتیجهش این میشه که قدرت خرید مردم میاد و این نتیجهش این میشه که سرمایه گذاری در بحث تولید انجام نمیشود، این نتیجهش میشود که اشتغال ایجاد نمیشد و
مشکلات دیگر. بله، البته ما فردا هم آقای دکتر قرار هست که به این موضوع بپردازیم، بحث پردامنه و مهمی است در موضوع اقتصاد. سپاسگزارم از توضیحاتتون، ان شاء الله امیدواریم که
نکته مثبت.
بله خواهش می‌کنم،
چون همش یه طرفه نباشه.
بله خواهش.
خب بس این حوادث در حوزه‌های مختلف هست، احتیاج به بررسی دقیق داره، ولی اون چیزی که مربوط به دولت و هفته دولت و اقدامات دولت هست، این که آدم داره استشمام میکنه در وضعیتی که دولت خواسته وارد بشه، مجموعه سیاست ها از اون سیاست های دانش اقتصادی یه مقدار زیادی توی دولت آقای رئیسی که حالا دولت جدید انشاءالله بیاد ببینیم چه میکنه، یه مقدار تونسته بانک مرکزی وارد اصلا که کنترل بکنه، یعنی از جلوی افزایش آهنگشو بگیره. حالا توی روابط بانکی را، توی نهج نقدینگی را، توی نظامات ارزی که سیاستش مختلفه، تونسته تا حدود این را در یه سطحی تثبیت کنه، در روی اون بازیگری های اقتصادی مثلا نهج نقدینگی را یه مقداری از شبه که تونسته تا حدودی ثباتش بده. این به معنی این که تورم نداریم، به معنی این است که آهنگ رشدش، یعنی اینکه مثلا 3-4-5 شدنش آورده به ارزش درصد شده، یه مقدار اینا آهنگشو کند کرده، یعنی به جای اینکه مثلا 70% بشه شده 40%. یه مثلا نقدینگی به جای اینکه 30% ارزش آهنگ رشد شده مثلا 25% 6%.
و امیدواریم که این جلوگیری از آهنگ رشد نشده در دولت 14 هم اتفاق بیفته و همطور که فرمودید همواره رشد درآمدها بیشتر از رشد تورم باشه تا مردم طعم رفاه رو انشاءالله بیشتر بچشن در دولت 14.
و مخصوصا طبقه متوسط به پایین جامعه ما،
بله،
یعنی الان بیشترین فشارها، یعنی توی یه خود طولانی میشه عذر میخوام، ببینید طبقه مصرف کننده ما حدود 70% از هزینه هاش که عبارت باشد از معیشت و مسکن و از که بهداشت و آموزش و پوشاک، تورم عمومی اگر باشه فرض کنید که 45-46%، تورم این قسمت بالای 70%.
بله، این فشار رو بیشتر وارد میکنه.
بله، و این طبقه متوسط 70% از درآمد تو این 5 حوزه هستن، یعنی از چند طرف به این طبقه متوسط به پایین داره فشار میاد. لذاست که وظیفه دولت جدید انشاءالله این است که تو این قسمت برنامه‌های بلند مدت سرجا خودش انشاءالله درست، ولی کوتاه مدت که معروف سفره مردم هست، یه مقدار باید عاجلانه و اون مسئولین محترم به اینجا توجه ویژه بکنن، الا فشار زیاده رو مرد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای آل اسحاق بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله این موضوع رو در برنامه فردا در رویداد انشاءالله پیگیری خواهیم کرد و همچنان از نظرات شما بهره خواهیم برد. سپاسگزارم از همراهیتون و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. باشد.
روزتون بخیر.
خداحافظ شما.
از فرصت استفاده بکنم و یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو براتون طرح بکنم. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین راهکار